بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از این قرینه که عبارت بود از آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم وارد شدیم و عمده مطالب متعلق به این آیه مبارکه را خوندیم و قبلا هم آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک را هم خوندیم. از جمله احادیثی که برای دلالت مولا در حدیث غدیر بر اولویت قرینه قویه ایست، حدیثی است که ما از اون حدیث تعبیر میکنیم به حدیث ولایت. که این حدیث یکی از قرائن لفظیه خارجیه میتواند باشد بر دلالت مولا بر اولویت، و اون حدیث عبارت از اینه که در یکی از غزوات رسول الله یا بفرمایید لشکرهایی که پیغمبر اکرم فرستادند به بعضی از نواحی، به دستور پیغمبر اکرم خالد ابن الولید به طرف یمن حرکت کرد علی رأس جیشین که فرمانده اون لشکر بود، و پیغمبر اکرم جیش دیگری، لشکر دیگری باز به یمن فرستادن همزمان که فرمانده این لشکر دوم امیرالمؤمنین بودن. بعد فرمودن که اگر هر دو لشکر در یک جایی به هم رسیدند، امیرالمؤمنین فرمانده کل باید باشند، و همینطور هم شد. بعد وقتی رفتن اونجا و اون جنگ واقع شد، غنایمی به دست آمد، امیرالمؤمنین بنابر این حدیث در بعضی از اون غنایم تصرف کردند. نوشتند که خالد ابن الولید از اصل با امیرالمؤمنین دشمنی داشت، این فرصت را مغتنم شمرد که بر علیه حضرت امیر حرکتی ایجاد کنه، جبسازی کنه به تعبیر ما، جمعی را فرستاد به مدینه منوره از همونجا که بیان خدمت حضرت، حضرت رسول و شکایت کنن، یا به تعبیری گزارش بدن که امیرالمؤمنین در این اموال تصرف کردند، چنین کردند. پیغمبر اکرم پس از اینکه اینها یکی پس از دیگری حرفشون زدن فرمودن ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي، سه مرتبه چه میخواهید به تعبیر ما از جان علی، علیون منی و انا من علی و هو ولیکم من بعدی. این حدیث را بزرگان علماء قوم از همون قرون اولا روایت کردند به اسانید صحیحه کثیره و تصریحاتی دارند به صحت این حدیث که بنده در وقت خودش یقین پیدا کردم به تواتر این حدیث. لذا یکی از ادله امامت امیرالمؤمنین است که ما به ترتیب که احادیث را الان شروع کردیم که فعلا در حدیث قدیر هستیم، این حدیث را در جای خودش مفصلا مورد بحث قرار خواهیم داد، که این حدیث را از جمله روات، فقط بنده اسامی روات را اینجا سریع می‌خوانم: ابو داوود طیالسی، ابو بکر ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، ترمذی، نسائی، ابو یعلای موصلی، ابو جعفر طبری، ابو حاتم ابن حبان، ابو القاسم طبرانی، حاکم نیشابوری، ابن مردوی، ابو نعیم، خطیب بغدادی، ابن عبدالبر قرطبی، که بنده دارم خلاصه میکنم اسامی را، ابن الاثیر، ضیاء الدین مقدسی، شمس الدین ذهبی، ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین قسطلانی، ابن حجر مکی و همینطور تا برسه به جلال الدین سیوطی و بعد از جلال الدین سیوطی تا این اواخر در قرنهای مختلف بزرگان علما این حدیث را روایت کردند، که بنده اکتفا میکنم به این حدیث که سندش هم صحیح است یقینا در مسند احمد، این حدیث را به سندش از عمران ابن حسین روایت میکنه احمد، میگوید بعث رسول الله سریتا و امر علیهم علی ابن ابی طالب فأحدث شيئا في سفره، کاری کردن حضرت که فتعاقد أربعة من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله ان یذکروا امره لرسول الله، با هم عهد کردن قرار گذاشتن که بیان خدمت پیغمبر اکرم داستان را گزارش بدن که حضرت تصرف کردن در اون غنائم. بعد فدخلوا علیه، وارد شدن بر پیغمبر اکرم، فقام رجل منهم فقال یا رسول الله ان علیا فعل کذا و کذا فأعرض عنه، حضرت رو برگردوندن از این شخص. ثم قام الثانی قال یا رسول الله ان علیا فعل کذا و کذا فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال يا رسول الله ان علي فعل كذا وكذا باز فاعرض عنه. ثم قام الرابع فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا، فأقبل رسول الله على الرابع. حضرت رو کردن به این شخص چهارم، وقد تغیر وجهه، وقد تغیر وجهه، عصبانی شده بودند. فقال دعوا علیا، دعوا علیا، با علی چی کار دارید؟ با علی کار نداشته باشید. ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی. ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی. علی از من است و من از او هستم و او ولی کل مؤمن بعدی. خب این حدیث هرگز با این که معنای ولی و مولا و ولایت به معنای محب و جار و صدیق و اینها باشه اصلا سازگار نیست. البته این حدیث داستانش مفصله و خصوصیات زیادی داره که مطلب کاملا واضح هست و هیچ جای خدشه و مناقشه نیست که مفصلا عرض کردم. بحث خواهم کرد این حدیث را و از جمله احادیث ماست در مباحث سنت و ادله حدیثی بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. این ولایتی که در این حدیث آمده قطعا به معنای رفاقت و صداقت و محبت و ناصر بودن و جار بودن نیست. پس می تواند این حدیث قرینه خوبی باشد برای معنای مولا در من کنت مولا فعلی مولا. از جمله قرائن که دیگه حالا وارد قرائن مقامیه بشیم، قرائن غیر لفظیه، شما دقت کنید بنابر روایات و اون چه که در کتب فریقین آمده که ما فعلا بر اساس کتب آیون فقط صحبت میکنیم، غدیر خم بین مکه و مدینه است در منطقه جحفه، همون میقاتی که بعد از جده بین مکه و مدینه مسجدی هست، منطقه ایست به نام جحفه و در اونجا مسجدی است که حجاجی که میخواهند مستقیم از جده به مکه مشرف بشن میقاتشون در این مسجد هست که این منطقه بین مکه و مدینه واقع شده. در اونجا که پیغمبر اکرم رسیدند در بازگشتشون از مکه به طرف مدینه، آبی بوده که اونجا که تعبیر میکنن به عربی غدیر، یعنی یک آب راکدی در اونجا بوده، آب مجتمعی بوده. در کنار اون آب درخت‌هایی بوده، حتی به تعبیر بعضی از احادیث درخت‌های کهنی بوده. پیغمبر اکرم در اونجا توقف کردند. بر حسب احادیث آیون کسانی که جلوتر رفته بودند حضرت دستور دادند که برگردند، کسانی که هنوز نرسیده بودند پیغمبر اکرم صبر کردند تا اونها بیان. موقعیت چنین موقعیتی است که در بیابان است و کنار یک آب، و نوشتن در احادیث، در همین احادیث حدیث قدیر، که چنان هوا گرم بود که ما بخشی از لباسی که به تنمون بود بر سرمون می افکندیم و بخشش را زیر پامون می گذاشتیم که هم هوا داغ بود هم زمین داغ بود. پیغمبر اکرم در اینجا توقف کردند تا همه مجتمع شدند. در اینجا حضرت خطبشون را ایراد کردند به ترتیبی که عرض کردیم، که عمدتاً اون سه جمله بود که خوندیم، و بعد نوشتن که پیغمبر اکرم از مردم بیعت گرفتند. این وضعیت آب و هوای اون منطقه، موندن پیغمبر اکرم در اونجا و صبر کردنشون که همه مردم مجتمع بشن. حالا چه منبری برای حضرت درست شد، از چگونه منبر درست کردن برای پیغمبر اکرم که حضرت در یک بلندی قرار بگیرند. بعد امیرالمؤمنین را صدا زدند و در کنار خودشون حضرت ایستادند و دست امیرالمؤمنین را گرفتند به بالا بردند که همه ببینند. بعد از فراغ از این خطبه و این برنامه بیعت گرفتند امیر پیغمبر اکرم از مردم. این در روایات آقایون هست، در کتبشون موجوده. غیر از اون تهنیت و شعر حسان و امثال ذلك که همینا رو خوندیم، همه این قرائن که اشاره کردم و غیر این قرائن دالند بر عظمت این برنامه و این دستور و این که اعلام صداقت و رفاقت و محبت و جار بودن و ناصر بودن نیست. بعد که پیغمبر اکرم برگشتند به مدینه که داستان اون اعرابی پیش آمد که اون را هم خوندیم که سأل سائلون به عذاب واقع، که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، در مواردی ما داریم که امیرالمؤمنین به حدیث غدیر استدلال کردند، صدیقه طاهره استدلال کردند، امام حسن و امام حسین استدلال کردند در موارد مختلف، تا نوبت رسیده به سایر ائمه که تا اونجایی که ما در دست داریم ائمه هم علیهم السلام به حدیث غدیر بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین استدلال کردند. تا در قرنهای بعد که حالا قرن سوم و چهارم بوده، عید یوم غدیر شد عید. یوم غدیر شد از جمله اعیاد. در باره غدیر خم اشعاری که از همون صدر اول گفته شده تا به امروز، اینها قرائنن بر این که مراد از من کنت مولا محب و جار و ناصر و امثال ذلک نمیتواند باشد. خود این که مخالفین با حدیث غدیر و داستان غدیر خم مبارزه کردند و همچنان سعی میکنند در مبارزه کردن و رد کردن و مناقشه کردن، این دلیل است بر اینکه این حدیث غیر از محب و ناصر و اینهاست، والا اینقدر مبارزه نداره. و اهتمامی که نسبت به این داستان هم از خداوند متعال، هم از پیغمبر اکرم، هم از شخص امیرالمؤمنین، هم از صحابه‌ای که اینها شیعیان امیرالمؤمنین بودند، هم از شعرا، هم از سایر علما و هم از محدثین فریقین و الی یومنا هذا، و هم از متکلمین که مرتب مورد نفی و اثبات قرار گرفته حدیث غدیر، همه اینها قرائنن بر اینکه غدیر خم و من کنت مولا فهذا علی مولا غیر از محب و ناصر و این حرف هاست، تا برسد به علماء عامه در زمانهای مختلف که اینها اقرار کردند به معنای مولا در حدیث غدیر، که دلالت دارد بر اولویت، دلالت دارد بر امامت و ولایت و خلافت، که بنده بعضی از کلمات این بزرگان را میخونم. از جمله کلمات کلمه ابو حامد غزالی است که تعبیر میکنن آقایون ازش به الامام الغزالی، تعبیر میکنن ازش به حجت الاسلام، میگن اولین باری که حجت الاسلام لقب شد در اسلام به غزالی گفتن حجت الاسلام. بعد آمد در محافل علمی، در حوزه های علمیه و دیگه حالا در فریقین گفته میشه حجت الاسلام. اختلف العلماء في ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن آل أمرها إليه، فمنهم من زعم أنها بالنص، ودليلهم في المسألة قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تآخر آية. وقد دعاهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطاعة فأجابوه. وقال بعض المفسرين، كل كلام ايشونو دارم میخونم و الا اون قسمتی که محل حاجت ماست هنوز نرسیدیم. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا قال في الحديث إن أباكي هو الخليفة من بعدي يا حميراء، وقالت امرأة، إنه أحاديث دالة بر إمامة أبو بكر. خو أبو حامد غزالي سنية ديگه، ميگن أواخر عمرش مستبصر شده، اونو من نمیدونم. وقالت امرأة إذا فقدناك فإلى من نرجع، فأشار إلى أبي بكر، ولأنه الجملة أدلة إمامة أبو بكر، ولأنه أما بالمسلمين على حياة رسول الله، نمازي که در جای پیغمبر اکرم أبو بكر خونده، که همه اینا بحول الله اگر زنده موندم و این بحث ادامه داشت همه اینها را تک تک رسیدگی باید بکنیم، که عمدش همین نماز ابو بکره که در مرض پیغمبر اکرم ابو بکر رفته جای پیغمبر اکرم در محراب ایستاده به نماز، و پیغمبر اکرم که خبردار شدن آمدن او را زدن کنار، خودشون نماز را تکمیل کردن. خب هادا جملت و ما یتعلق و به القائلون به نصوص، تا اینکه میگوید ثم تأولوا وقالوا لو كان علي اول الخلفاء لانسحب عليهم ذيل الفناء ولم يأتوا بفتوح ولا مناقب. اگر علی بعد از پیغمبر اکرم بلا فاصله متصدی امر شده بودند، اینا همه فانی می شدن. لنسحب علیهم ذیل الفنا ولم یأتوا بفتوح ولا مناقب ولا یقدحوا فی کونه رابعا کما لا یقدحوا فی نبوت رسول الله اذ کان آخرا والذین عدلوا عن هذا الطریق زعموا ان هذا تعلق فاسد و ما يتعلق به فاسد و تأویل بارد جاء على زعمكم و اهویتكم و قد وقع الميراث في الخلافة والاحكام مثل داود و زكريا و سليمان و يحيى. لکن از اینجاست، لکن اسفرت الحجت و وجهها، حجت واضح شد، اسفرت الحجت و وجهها یعنی پرده ها کنار رفت، حقیقت روشن شد، حجت بر همه ثابت شد. لکن اسفرت الحجت و وجهها و اجمع الجماهیر على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بخن بخن يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة فهذا تسليم ورضا وتحكيم فهذا تسليم ورضا وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرئاسة وحمل عمود الخلافة وعقود البنود وخفقان الهوى في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار سقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. این کلام ابو حامد غزالی که حقیقت در روز غدیر خم دیگه منکشف شد، پرده ها رفت کنار. اون وقتی که فرمودن من کنت مولا فعلی مولا که آمد تهنیتم گفت، که این تهنیت تسلیم بود و رضا بود و قبول کردن حکومت و ولایت بود. ثم غلب الهوا، هوا غالب شد، حب ریاست، حب فتوحات، حب جمع‌آوری اموال و غنایم، اینها غالب شد. فنبذوه وراء ظهورهم، این کلام ابو حامد غزالی است در کتاب سر العالمین در صفحه 74. این کتاب، کتاب سر العالمین، از کتابهای غزالی است یقیناً، به دلیل اون که شمس الدین ذهبی در کتاب میزان الاعتدال از کتاب سر العالمین مطلب نقل کرده و این کتاب را به ابو حامد غزالی صریحا نسبت داده. پس این که بعضی بیان تشکیک کنند که این کتاب از غزالی نیست و این که این عبارت بنابراین دروغ است، این عبارت در کتاب سر العالمین ابو حامد غزالی موجوده و این کتاب به اقرار شمس الدین ذهبی از مؤلفات ابو حامد غزالی است. علاوه بر این سبط ابن الجوزی در کتاب تذکره خواص الامه، سبط ابن الجوزی بزرگ بوده، نه اینکه خیال کنید فرد عادی بوده. بنده انشاءالله در وقتی که مورد حاجت باشه مقداری از احوالات سبط ابن الجوزی را ذکر خواهم کرد و کلماتی را که در بارش گفتند بزرگان خواهم خوند که چه القاب و مناقب و فضائلی برای این آقا ذکر میکنن که به هر حال عالم بزرگی است از علمای قرن هفتم. ایشون عین همین عبارت کتاب سر العالمین غزالی را نقل کرده در کتاب تذکرت و خواص الامه در صفحه 62. ذکر ابو حامد الغزالی، حالا غزالی یا غزالی، باز خود آیونم شک دارن که تشدید داره یا نداره، فی کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین الفاظا تشبه هادا قال رسول الله لعلی یوم غدیر خم من کنت مولا فعلی مولا، این عبارت این آقا را نقل میکنه. قال و هادا تسلیم و رضا و تحکیم ثم بعد هادا غلب الهوا حبا للرئاسه. پس این عبارت قرینه میشه برای ما که حدیث غدیر من کنت مولا دال است بر امامت و ولایت به اقرار خود آیون. پس بنابراین کسی مناقشه دیگه نکنه در معنای مولا که نخیر جار است و محب است و امثال ذلک. حالا غزالی چقدر فضائل و مناقب داره اگر بخوام بخونم براتون وقت به گمانم تمام میشه با این فضائل و مناقب. نوشتن در احوالاتش، اینو از خودم نمیگم ها، لو کان بعد النبی صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم، لو کان بعد از پیغمبر اکرم نبیون لکان الغزالی. دیگه این تو شکمش همه چی هست، علم و تقوا و عرض کنم به خدمتتون که فضائل و مناقب و معارف و دیگه همه چی توش هست دیگه. لو کن اگه بخوام بخونم خیلیه. و انه یحصل ثبوت معجزاته به بعض مصنفاته، اصلا معجزه هم داشته. خب ما که اعتقاد نداریم، اما برای خاطری که آیون خودشون نوشتن ما ملزم میکنیم اونها را به این القابی که برای علماشون میگن که 99% دروغه. ابن طلحه شافعی، ابن طلحه شافعی هم باز فقیه بوده، محدث بوده، عالم بزرگواری بوده و در علوم غریبه هم نوشتن که دست داشته، که یه وقتی انشاءالله باز احوالات این آقا هم از کلمات آرون باید براتون بگم. ایشون حدیث قدیر را که روایت میکنه از کتاب سنن ترمذی، همینطور مفصلا بحث میکنه، کلامی نقل میکنه از ابوالحسن واحدی در کتاب اسباب النزول، میگوید که فقوله صلی الله علیه و آله من کنت مولاه فعلی مولاه قد اشتمل على لفظة من وهي موضوعة للعموم فاقتضى أن كل إنسان كان رسول الله مولاه كان علي مولاه واشتمل على لفظة المولى وهي لفظة مستعملة بأزاء معان متعددة قد ورد القرآن الكريم بها فتارة تكون بمعنى أولى. قال الله تعالى مأواكم النار هي مولاكم معناه أولى بكم وتارة بمعنى ناصر. اینا رو بیان میکنه وتارة بعد میگه و اذا كانت واردة لهذه المعانی فعلا ایها حملت، ما لفظ مولا را بر کدوم معنا حمل کنیم؟ اما علا کونه اولا کما ذهبت، اما علا کونها علا کونه اولا کما ذهبت الیه طائفتون او على كونه صديقا فيكون معنى الحديث من كنت اولى به او ناصره او وارثه او عصبته او حميمه او صديقه فان عليا منه كذلك. وهذا صريح في تخصيصه لعلي بهذه منقبة العلية وجعله لغيره كنفسه بالنسبة إلى من دخلت عليهم كلمة من التي هي للعموم بما لم يجعله لغيره، وليعلم أن هذا الحديث هو من أسرار قوله تعالى. دقت میکنید؟ وليعلم أن هذا الحديث هو من أسرار قوله تعالى في آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم تآخر والمراد نفس علي على ما تقدم. فإن الله جل وعلا لما قرن بين نفس رسول الله وبين نفس علي وجمعهما بضمير مضاف إلى رسول الله أثبت رسول الله لنفس علي بهذا الحديث ما هو ثابت لنفسه على المؤمنين عموما، فإنه أولى بالمؤمنين وناصر المؤمنين وسيد المؤمنين، وكل معنى أمكن إثباته مما دل عليه لفظ المولى لرسول الله فقد جعله لعلي عليه السلام، وهي مرتبة سامية ومنزلة شاهقة و درجتون علیتون و مکانتون رفیعتون خصه رسول الله بها دون غیره، فلهذا صار ذلك اليوم يوم عيد وموسم سرور لأوليائه. این عبارت در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول تألیف محمد ابن طلحه شافعی است که نوشتن کان اماما بارعا فی الفقه والخلاف عالما بالاصلین رئیسا کبیرا معظما تا آخر. تاریخ وفاتش 652. پس در اون زمان به اقرار این آقا که از بزرگان فقها و محدثین سنی هاست و از ائمه شافعی است، در اون زمان یوم 18 ذی الحجه یوم غدیر عید بوده. کتابش هم مکرر چاپ شده و بنده چاپ متعدد از این کتاب دارم. بقیه کلمات انشاءالله فرداست.